سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. گروه حکومت اسلامی یک گروگان بریتانیایی را سر برید. پزشکی قانونی استان تهران از افزایش 36% مرگ و میر ناشی از مصرف قرص برنج در مرداد ماه خبر داد. و غلام علی پور عطایی خواننده و نوازنده دوتار درگذشت. گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش روز جمعه ویدیوی جدیدی منتشر کرد که ظاهراً سربریده شدن یک گروگان بریتانیایی به نام آلن هنینگ را نشان می‌دهد. این فرد که 47 سال داشت و راننده تاکسی بود، حدود 10 ماه پیش با کاروانی کمک رسانی از ترکیه وارد سوریه شد و چند روز بعد به گروگان داعش درآمد. پس از انتشار این ویدیو، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت اینقدر نشان می‌دهد که داعش چه اندازه وحشی و نفرت انگیز است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز این قتل را جنایتی وحشیانه خواند و آن را به شدت محکوم کرد. داعش در پایان ویدیویی که منتشر کرده تهدید می‌کند که در اقدام بعدیش سر یک گروگان آمریکایی به نام پیتر کسیک را خواهد برید. نبردهای شدید در اطراف شهر کوبانی در شمال سوریه روز جمعه شدت یافت و برابر گزارش‌ها نیروهای کرد مانع از پیشروی داعش در برخی مناطق شدند. در همین حال اسوسییتد پرس گزارش داده است که ترکیه حملات هوایی علیه مواضع داعش در اطراف شهر کوبانی را آغاز کرده است. مجلس ترکیه روز پنج شنبه عملیات نظامی علیه داعش در خاک سوریه را تصویب کرد و پس از آن احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه گفت کشورش اجازه نخواهد داد کوبانی سقوط کند. رسانه‌های دولتی سوریه اقدام مجلس ترکیه را متجاوزانه خواندند. رادیو عراق آزاد، بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در گفتگویی با جبار یاور، دبیر کل وزارت پیشمرگی‌های کردستان، از او درباره آخرین وضعیت این نیروها در نبرد با مردان مسلح گروه خلافت اسلامی پرسیده است و نقطه نظرهای آقای یاور را درباره کمک‌های ائتلاف به رهبری آمریکا، تأثیر این کمک‌ها و وضعیت نیروهای دولتی در نبرد و شرایط کوبانی جویا شده است. برگردان این گفتگو رو بشنویم. جبار یاور، دبیر کل وزارت پیشمرگی‌های کردستان.
درگیری‌ها در سرتاسر 1050 کیلومتر خط مقدم جبهه ادامه دارد. ما به تازگی پس از پشتیبانی هواپیماهای جنگی آمریکا، بریتانیا و فرانسه پیشرفت‌هایی داشتیم. همچنین کمک‌هایی از مقام‌های نظامی آلمان، فرانسه، استرالیا و کانادا که در ائتلاف شرکت دارند دریافت کردیم. تمام این اقدامات ما را در کنترل خط مقدم جبهه کمک کرده است. ما حملات گسترده‌ای را به ربیعه و مناطق نزدیک دوزخورماتو واگذار کردیم. در این حملات نیروهای پیشمرگه ربیعه و روستاهای نزدیک موصل را تحت کنترل گرفتند. آنها همچنین بسیاری از روستاهای اطراف کرکوک را که تا پیش از این در اختیار نیروهای گروه خلافت اسلامی بود از دست آنها خارج کردند.
آزادسازی ربیعه رو میتونیم به پیش زمینه‌ای برای آزادسازی سنجار تعبیر کنیم؟
ما برنامه‌ای برای آزادسازی تمام قلمرو کردستان از دست گروه‌های تروریستی داریم. ربیعه یکی از مهمترین نقاط مرزی در مرز با سوریه است که بر نتایج عملیات نظامی ما در منطقه تأثیر خواهد گذاشت و به ما برای استقرار سریع نیروهایمان در دیگر مناطق کردستان در سرتاسر خط مقدم جبهه کمک خواهد کرد.
چه پشتیبانی های نظامی به جز حملات هوایی نیروهای ائتلاف از کارشناسان نظامی اونها گرفتین؟
پشتیبانی ها متفاوت بودند. ما با مقام های نظامی ائتلاف هماهنگی هایی داشتیم، ضمن اینکه هماهنگی هایی هم بین نیروهای هوایی ائتلاف و نیروی زمینی صورت گرفته است.
دقیقا مشخصه که چه تعداد کارشناس نظامی خارجی توی عراق حضور دارن؟
برخی کشورها 10-20 تا 50 کارشناس نظامی دارند، اما بیشترین تعداد آنها متعلق به نیروهای آمریکایی است. چیزی در حدود 1800 نفر در عراق دارند که تعدادی از آنها در کردستان هستند. آنها ضمن اینکه عملیات‌های نظامی را برای خودشان تدارک می‌بینند، به پیشمرگه‌ها هم آموزش‌های گوناگون می‌دهند. آنها همچنین به ما برای استقرار تجهیزات نظامی کمک می‌کنند.
نیروهای ارتش عراق چطور؟ اونها هم در آزادسازی ربیعه و مناطق دیگه‌ای که پیشتر آزاد شدن در کنار شما حضور داشتن؟
نه، آنها در عملیات ربیعه شرکت نداشتند، اما در تعدادی از عملیات ها نیروی هوایی عراق با هلیکوپتر شرکت کرد. در حال حاضر مشارکت آنها محدود شده است به دلیل اینکه در نزدیکی مناطق موصل و صلاح الدین نیرویی ندارند.
نیروهای کرد ایرانی و کردهای ترکیه چطور؟
وقتی تروریست ها حملاتشان را به کردستان عراق آغاز کردند، همه جنگاوران کردستان ایران، کردستان ترکیه و حتی کردستان سوریه به کمک برادران پیشمرگشان در سنجار، موصل و اطراف کرکوک آمدند.
مدت هاست که درباره کردهای کوبانی و کمک به پایان محاصره اونها توسط مردان مسلح گروه خلافت اسلامی میشنویم. برنامه‌ای در دستور کار شما قرار داره برای کمک به اونها؟
ما آماده کمک هستیم، اما مشکل کوبانی موقعیت جغرافیایی آن و فاصله ای است که از دیگر مناطق کردنشین دارد. برای پیاده نظام دسترسی به این مناطق دشوار است، اما نیروهای آمریکایی و ائتلاف به ما گفتند که می توانند از طریق هدف قرار دادن مواضع تروریست ها در اطراف کوبانی و رقه به برادران ما در آنجا کمک کنند.
به عنوان یک کارشناس نظامی، فکر میکنین که حملات هوایی نیروهای ائتلاف برای توقف پیشروی گروه خلافت اسلامی و آزادسازی موصل و مناطق دیگه در دیاله و انبار کافی بوده؟
حمله هوایی برای پشتیبانی از پیشمرگه ها برای توقف حملات تروریستی و حمله پیشمرگه ها به مواضع تروریست ها مناسب است، ولی برای آزادسازی همه مناطق تحت اشغال در موصل و صلاح الدین، انبار و دیاله کافی نخواهد بود.
شما از پیوستن نیروهای زمینی ائتلاف به نبرد با گروه خلافت اسلامی برای پشتیبانی از نیروهای زمینی ارتش عراق و همچنین نیروهای پیشمرگه حمایت میکنین؟
نه. تصمیم گیری در این باره به کشورهای مورد سوال و درخواست دولت مرکزی عراق از سازمان ملل متحد بستگی دارد. از نظر قانون اساسی ما نمیتوانیم از این کشورها درخواست کنیم که نیرو به کردستان عراق بفرستند، اما اگر این کشورها تصمیم گرفتند و مورد موافقت دولت مرکزی و سازمان ملل قرار گرفت، ما هم استقبال میکنیم.
گفتگویی بود با جبار یاور، وزیر پیشمرگه های کردستان، که شنیدید این گفتگو رو رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش عراقی انجام داده بود. ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر در همین ارتباط. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه جمعه در تماس تلفنی با تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر ضمن تبریک عید قربان درباره تحولات منطقه با او رایزنی کرد. رئیس جمهوری ایران در این تماس تلفنی با تاکید بر لزوم مبارزه با تروریسم از رهبران کشورهای منطقه خواست برای برقراری صلح و امنیت در خاورمیانه تلاش کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، امیر قطر نیز مشکلات حاکم بر منطقه را بسیار جدی توصیف کرد و گفت این مشکلات ربطی به شیعه و سنی ندارد و باید با تدبیر از آنها عبور کرد. شما اگر نظری دارید درباره تحولاتی که در خاورمیانه شاهدش هستیم، به ویژه در ارتباط با نبردی که با گروه خلافت اسلامی در جریان هست، میتونید با 2042-02-21-12-21-12 با ما در میون بگذارید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
ادامه یه خبرها. سازمان پزشکی قانونی استان تهران روز شنبه از افزایش 36% مرگ و میر ناشی از مصرف قرص برنج در مرداد ماه سال جاری خبر داد. بر اساس این گزارش بیشتر قربانیان بین 20 تا 40 سال داشتند و قرص برنج را با قصد خودکشی مصرف کردند. به گزارش پزشکی قانونی در 5 ماهه نخست سال جاری 114 نفر بر اثر مسمومیت ناشی از قرص برنج در استان تهران جان خودشون رو از دست دادند. آلومینیوم فسفید یا آنچه در ایران به قرص برنج مشهور است، ماده‌ای سمی است که معمولاً برای حفاظت از برنج در انبارها به کار می‌رود و استفاده 15 صدم گرم از آن خطر مرگ را در پی دارد. 9 درویش گنابادی زندانی در زندانهای اوین و نظام شیراز پس از حدود یک ماه اعتصاب قضا روز جمعه با انتشار نامه‌ای به اعتصاب قضایی خود پایان دادند. درویش زندانی ضمن پایان اعلام اعتصاب قضایی خود اعلام کردند که حق اعتصاب قضا را برای رسیدن به خواسته ایشان که به گفته آنها برداشتن نگاه امنیتی از پیروان طریقت و عرفان است برای خود محفوظ می‌دارند. حمیدرضا مرادی، افشین کرمپور، فرشید یداللهی، رضا انتصاری، امیر اسلامی، امید بهروزی، مصطفی دانشجو، مصطفی عبدی و کسری نوری در اعتراض به آنچه نقض حقوق دراویش خواندند از روز 9 شهریور ماه دست به اعتصاب قضا زدند. و غلامعلی پورعطایی، نوازنده دوتار و خواننده آوازهای عارفانه خراسان، روز شنبه در سن 73 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این هنرمند از مدتی پیش از عفونت ریه و سنگ کیسه صفرا رنج می‌برد. غلامعلی پورعطایی از پیشکسوتان موسیقی نواحی خراسان بود و نوایی نوایی از آثار شاخص اوست.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما بپردازیم به اوضاع اوکراین. سازمان ملل و سازمان امنیت و همکاری اروپا طرفین درگیر در اوکراین را به رعایت آتش بس فراخواندند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، از روسیه خواست شبه نظامیان در شرق اوکراین را برای اجرای توافق آتش بس تحت فشار قرار دهد. او افزود جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، طی گفتگوی تلفنی با سرگی لبروف، همتای روسش، نسبت به تشدید خشونت‌ها در شرق اوکراین ابراز نگرانی شدید کرد. به گزارش وزارت خارجه روسیه، لبروف طی این تماس تلفنی بر لزوم نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا بر وضعیت منطقه تاکید کرد. یک شنبه 35 سفیر از کشورهای عضو این سازمان به کیف سفر خواهند کرد تا طی نشستی راه‌های جلوگیری از آغاز دوباره جنگ تمام عیار در شرق اوکراین را مورد بررسی قرار دهند. به گزارش روزنامه آلمانی بیلد، احتمال دارد 200 چدرباز آلمانی برای حفاظت از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و مدیریت پهپادهای نظارتی به شرق اوکراین اعزام شوند. نماینده روسیه در این سازمان جمعه گفت 80 نظامی روس به دعوت ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین عازم شرق این کشور شدند تا در ایجاد نوار حائل مطابق توافقهایی که به منظور پایان این مناقشه در ماه گذشته در مینسک حاصل شده بود مساعدت کنند. و حضور دیگر یگانهای ارتش روسیه در شرق اوکراین را بی توجه به شواهد بسیاری که در این باره به دست آمده شایع پراکنی از سوی رسانه‌های غربی و غرب‌زده توصیف کرد. طی ماه‌های گذشته کیه و غرب بارها مسکو را به ارسال نیرو و ادوات جنگی و سایر اقدامات در راستای تحریک جنگ در شرق اوکراین متهم کردند و همین موضوع باعث تحریم‌ها علیه روسیه شده. کرملین همواره این اتهامات را رد کرده است. ویکتور اوکولوف، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است که فشار بین المللی می تواند مسکو را به حل این مناقشه وادارد.
Альтернативи мирному розв'язанню цієї кризи немає. Я думаю, що чим більше ми будемо нарощувати військові зусилля, тим більше військові
зусилля. Бухран را حل نظامی ندارد. تشدید مقابله نظامی از سوی اوکراین افزایش حملات روسیه را در پی خواهد داشت. در واقع مهمترین دستاورد آتش بس و توافق صلح توقف ارتش روسیه بود. تنها فشار اقتصادی می تواند روسیه را از جاه طلبی هایش باز دارد و تمام جهان باید در این زمینه متحد شود تا روسیه را به پایبندی به حقوق بین الملل وادارد.
طی یک ماه که از امضای توافق آتش بس می‌گذرد، روزی نبود که درگیری‌ها در شرق اوکراین رخ نداده باشد. به گفته مقام‌های کیف، شبه نظامیان بیش از 1000 بار مواضع نیروهای دولتی را مورد حمله قرار دادند که سنگین‌ترین این نبردها در فرودگاه دنیتسک در جریان است. در سه روز گذشته این حملات به کشته شدن 10 غیر نظامی و همچنین یک کارمند سوئیسی صلیب سرخ جهانی انجامید و آتش بس شکننده را با تهدید فزاینده روبرو کرده است. بنابر گزارش جدید سازمان ملل متحد، از آغاز درگیری ها در شرق اوکراین بیش از 3600 تن کشته، 8500 نفر زخمی و بالغ بر 800 هزار تن نیز آواره شدند. سازمان های غیر دولتی در اوکراین میگویند که ارقام واقعی دست کم 3 برابر بیشتر از برآورد های سازمان ملل است. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیه.
شنونده این بخش خبری بودید. اگر مایل هستید که بیشتر از اون چیزی که در این بخش خبری شنیدید در جریان آخرین اخبار و تحولات قرار بگیرید، به ویژه در ارتباط با مسائلی که در خاورمیانه میگذره، میتونید به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com مراجعه کنید و حتی آخرین خبرهای ما رو بیشتر از اون چیزی که در این بخش خبری خوانده شد از طریق سرخط آخرین خبرها در وبسایت پیگیری کنید. اگر با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، به همکاران من به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل